آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها در باره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. دست کم 46 نفر روز دوشنبه در سراسر عراق کشته شدند. در شهر موسل 2 نفر و در بعقوبه 5 نفر کشته شدند. در همین حال 35 شورشی در استان دیاله طی درگیری با نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران ارسال کرد. رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه گفت اولین محموله سوخت نیروگاه بوشهر صبح دوشنبه وارد این نیروگاه شده است. وی افزود محموله های بعدی نیز متعاقبا ارسال خواهد شد. کشورهای جهان در کنفرانس کمک رسانی بین المللی به تشکیلات خودگردان فلسطینی تعهد کردند طی یک دوره 3 ساله 7 میلیارد و 400 میلیون دلار به فلسطینیان کمک کنند. کنفرانس کمک رسانی به تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه کار خود را در پاریس آغاز کرد. سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی رسما تقاضا کرده بود به منظور کمک به اقتصاد کشور آینده فلسطین شرکت کنندگان در کنفرانس 5 میلیارد و 600 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک کنند. مقامات نظامی ترکیه روز دوشنبه گفتند حمله هوایی به مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در عراق موفقیت‌آمیز بوده است. به گفته مقامات محلی در شمال عراق، جنگنده‌های ترکیه روز یکشنبه روستاهایی را در این منطقه بمباران کردند و در این حملات یک زن کشته شده است. مقامات ترکیه می‌گویند تنها به مواضع شبه نظامیان حمله کرده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت مبارزه ترکیه با شورشیان PKK را می‌پذیرد ولی از دولت آنکارا می‌خواهد در حمله‌های هوایی آینده به مواضع شورشیان با دولت بغداد هماهنگ کند. رأی‌گیری از نمایندگان پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور این کشور برای نهمین بار به تعویق افتاد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز دوشنبه تصمیم گرفت که رأی‌گیری از نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری به 5 روز دیگر شنبه هفته آینده موکول شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس پارلمان لبنان ظاهراً پس از برگزاری مذاکراتی بی‌نتیجه با سیاستمداران لبنانی، رأی‌گیری برنامه‌ریزی شده را بار دیگر به تعویق انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت در صورتی که نامزد پیشنهادی وی به مقام رئیس جمهوری آینده روسیه برسد، سمت نخست وزیر این کشور را خواهد پذیرفت. رئیس جمهوری روسیه پیشتر دیمیتری مدودوف را به عنوان نامزد مورد نظرش برای سمت ریاست جمهوری آینده روسیه پیشنهاد کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس سال 2008 میلادی برگزار می شود. و وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت استقلال کوزوو از صربستان ممکن است به بحران بیانجامد. ضرب‌العجل سازمان ملل متحد برای تعیین وضع حقوقی کوزوو روز دوشنبه به پایان می‌رسد. قرار است سازمان ملل طی هفته جاری دوباره استقلال احتمالی کوزوو را به بحث بنشیند.
مانیا منصور خلاصه از خبرها را به آگاهی رساند، با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد ارسال سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران. اعلام ولادیمیر پوتین برای پذیرش سمت نخست وزیری روسیه. تغییر روابط عاشقانه افراد در عصر ارتباطات و تکنولوژی. و گزارش های دیگر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ارسال سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران بر ضرورت تلاش جهانی برای واداشتن ایران به متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد روز سه‌شنبه ایالات متحده با 5 قدرت بزرگ دیگر درباره یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تبادل نظر خواهد کرد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای بوش در یک سخنرانی گفت ایران تهدیدی علیه صلح بوده، ایران تهدیدی علیه صلح است و اگر نتوانیم برنامه غنی‌سازی اورانیوم آنها را متوقف کنیم، تهدیدی علیه صلح خواهد بود. روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد مقامات مسکو درباره ارسال محموله سوخت هسته‌ای به ایران به آنها اطلاع داده بودند. کاخ سفید همچنین گفت که مقامات روسیه گفتند سازمان بین المللی انرژی اتمی بر این فرایند نظارت خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت از ارسال سوخت برای نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند، اما تاکید کرد که ارسال سوخت نشان می‌دهد ایران هیچ نیاز مشروعی برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود ندارد. آقای بوش گفت اگر روس‌ها حاضرند به ایران سوخت هسته‌ای بدهند که مورد حمایت من هم هست، دیگر دلیلی وجود ندارد که ایرانی‌ها بخواهند چگونگی غنی‌سازی اورانیوم را فراگیرند. اگر ایرانی‌ها این اورانیوم را برای یک نیروگاه هسته‌ای می‌پذیرند، دیگر نیازی نیست که بدانند چگونه اورانیوم را غنی کنند. آقای بوش گفت آنها همین حالا هم به سوی انزوا و تحریم اقتصادی بیشتر پیش می‌روند. ما دو قطعنامه را به تصویب رسانده‌ایم و کاندولیزا رایس روی تصویب قطعنامه سوم کار می‌کند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت روز سه‌شنبه تلکانفرانسی دیگری با شرکت گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌گیرد و من مطمئنم که ما فرصت خواهیم داشت درباره عناصر قطعنامه آتی صحبت کنیم. گوردون جان رو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم گفته است ارسال سوخت به ایران نشانه کاهش حمایت از تحریم‌های سازمان ملل متحد به منظور زیر فشار گذاشتن ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. و گفت جامعه بین‌المللی درخواست خود مبنی بر تبعیت ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت یک صدا و متحد است. اعضای گروه 5 به علاوه 1 در روز 11 دسامبر هم در یک تلکنفرانس 90 دقیقه‌ای درباره ایران و قطعنامه جدید شورای امنیت گفتگو کردند، اما پیشنویس قطعنامه نهایی نشد.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد ارسال سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران گزارشی بود از مریم احمدی. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطینی ها در پاریس به سر می برد روز دوشنبه گفت ما ایران را یک رژیم خطرناک به حساب می آوریم. پریچهر فرزام گزارش می دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس بین المللی کمک های مالی به اصلاحات و ساختار زیربنایی فلسطینی ها به پاریس رفته است، در یک مصاحبه اختصاصی با بخش عربی شبکه خبری بی بی سی درباره برنامه اتمی ایران و گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکا گفت در واقع این گزارش نظر ما را در این باره که یکی از مشکلات ادامه فعالیت‌های اتمی ایران است استحکام می‌بخشد. فعالیت‌های ایران برای غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم که در نهایت می‌تواند به ساخت بمب اتمی بیانجامد. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت این گزارش می‌گوید که ایران برنامه تسلیحاتی اتمی خود را متوقف کرده است، اما تلاش برای تکمیل راهی که به تولید سوخت اتمی بیانجامد همچنان ادامه دارد. همان چیزی که قطعنامه‌های شماره 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران می‌گوید که باید آن را متوقف کند. در نتیجه لزومی ندارد که ما استراتژی خود را تغییر دهیم. ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و باز آمایی فراورده‌های هسته‌ای را متوقف کرده و سپس به مذاکره نشیند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران تنها هر آنچه را که شورای امنیت خواسته است انجام دهد، من شخصا آماده‌ام که با همتای ایرانی خود برای گفتگو در هر زمان و هر مکانی که لازم باشد شرکت کنم. این گفته‌ها در همان زمانی ابراز می‌شود که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و متحد نزدیک آمریکا در رویارویی با ایران در این باره می‌گوید خطر جنگ وجود دارد. رئیس جمهوری فرانسه تاکید می‌کند که اگر جمهوری اسلامی ایران اجازه دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنترل خود را بر تأسیسات اتمی ایران داشته باشد، آماده سفر به تهران است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز می‌گوید ما ایران را یک رژیم خطرناک به حساب می‌آوریم. این رژیم به طور فعالی از تروریسم در منطقه حمایت می‌کند. از نیروهای منفی در منطقه مانند گروه‌های شبه نظامی که در پی بی‌ثباتی عراق هستند پشتیبانی می‌کند و اتحادش در لبنان برای حرکت آن کشور به جلو و انتخاب رئیس جمهوری مشکل به وجود آورده است. ایران از حزب‌الله، گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریست می‌شناسند پشتیبانی کرده و منابع مالی و تسلیحاتی لازم را در اختیار آن قرار می‌دهد. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا سپس در پاسخ به این پرسش که زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید برای رویارویی با ایران گزینه نظامی کنار گذاشته نشده، هرچند که ارجحیت به فعالیت‌های دیپلماتیک داده می‌شود، می‌گوید این همان چیزی است که همیشه دیدگاه آمریکا بوده است، همان سیاستی است که پرزیدنت بوش بر آن باور دارد، برای اینکه مشکل اتمی ایران می‌تواند از راه دیپلماتیک حل شود. ایران کشوری است بزرگ، اما رهبران آن مردم را به انزوا کشاندند. خانم رایس سپس می‌گوید بله، در نتیجه رئیس جمهوری هرگز هیچ گزینه‌ای را کنار نمی‌گذارد، اما در واقع گزینه دیپلماتیک گزینه آمریکاست.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اگر دیمیتری مدودوف به عنوان رئیس جمهور بعدی روسیه برگزیده شود، او آماده است در مقام نخست وزیر به حضور خود در ساختار سیاسی آن کشور ادامه دهد. دیمیتری مدودوف 42 ساله بخت بالایی برای پیروزی در انتخابات ماه مارس 2008 و ورود به کاخ کرملین دارد. ولادیمیر پوتین پیش از این گفته بود مدودوف نامزد مورد حمایت او برای تصدی مقام ریاست جمهوری است و مدودوف نیز در مقابل از پوتین دعوت کرده بود بعد از پایان دوره مسئولیت فعلیش به عنوان نخست وزیر به کار ادامه دهد. مدودوف پیش از این به عنوان کارشناس حقوقی و رئیس شرکت نفتی گازپروم روسیه روابط نزدیکی با پوتین داشته و در حال حاضر معاون نخست وزیر روسیه است. همچنین در کنگره حزب روسیه متحد که روز دوشنبه برگزار شد، دیمیتری مدودوف با 478 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف به عنوان نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد. پس از این انتخاب مدودوف در یک سخنرانی کوتاه گفت اولویت‌هایش مسائلی مانند استحکام موقعیت روسیه در جهان خواهد بود. وی افزود همه آنچه او می‌خواهد در استراتژی ولادیمیر پوتین نهفته است و اگر به عنوان رئیس جمهور روسیه برگزیده شود، این استراتژی راهنمای عمل وی خواهد بود. مدودوف گفت اما موفقیت در اجرای این استراتژی مستلزم آن است که پوتین از اقتدار خود استفاده کند. از این رو من در این مورد که پوتین در آینده از همه منابع و نفوذش در روسیه و خارج از کشور برای موفقیت در این مسیر استفاده کند، هیچ بحثی ندارم. تحلیلگران میگویند همکاری 17 ساله پوتین و مدودوف و حمایت این دو از یکدیگر بیانگر آن است که ولادیمیر پوتین در صدد تثبیت قدرت خود و ادامه سیاست‌های سابق است. از سوی دیگر یک نظرسنجی عمومی نشان می‌دهد 50% رأی دهندگان روسیه آماده انتخاب هر شخصی هستند که برگزیده ولادیمیر پوتین باشد. پیش از این حمایت رهبر کرملین از حزب روسیه متحد باعث شد این حزب در انتخابات دوم دسامبر 2/3 کرسی‌های پارلمان در انتخابات را از آن خود کند. نیروهای نظامی کانادا در قندهار یک پایگاه نظامی جدید خواهند ساخت. دولت فدرال قصد دارد با ساخت این پایگاه جدید با نفوذ مجدد نیروهای طالبان به شمال قندهار و نگرانی‌های جدی پیرامون امنیت سربازان کشور در منطقه مبارزه کند. هدف اصلی این اقدام خنثی کردن حمله‌های جدید طالبان است که توان نظامی خود را اخیراً افزایش دادند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کانادا از ساخت یک پایگاه جدید نیروهای نظامی کشور در جنوب افغانستان خبر می‌دهند. خبرگزاری کانادا این پایگاه را که در شمال شهر قندهار در منطقه حائل بین نیروهای ائتلاف و طالبان ساخته خواهد شد، از نظر استراتژیک بسیار حساس خوانده است. این خبرگزاری ساخت پایگاه نظامی جدید کانادا در شهر قندهار را نتیجه توافق دو جانبه مقامات بلندپایه کانادا و افغانستان نامیده است. فرمانده ارتش کانادا در افغانستان خواست نیروهای ناتو برای افزایش امنیت را از دیگر دلایل تصمیم به ساخت پایگاه نظامی جدید در شمال قندهار ذکر کرده و این منطقه را کلید ثبات و امنیت این شهر نامیده است. گرچه بر اساس گزارش‌های رسیده از افغانستان، نیروهای ائتلاف موفق به خارج کردن نیروهای طالبان از این منطقه راهبردی شدند، اما ساخت پایگاه نظامی جدید کانادا و اخباری مبنی بر پیچیده‌تر شدن عملیات شورشیان طالبان و افزایش بمب‌های کنار جاده‌ای از نگرانی جدی دولت مردان اتاوا از پیشرفت مجدد آنها به قندهار حکایت می‌کند. جنرال ریک هیلیر، فرمانده کل نیروهای نظامی کانادا در افغانستان، روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی کشور گفته است با پیچیده تر شدن حمله های طالبان و تغییر شیوه آنها در جاسازی بمب‌های کنار جاده‌ای و بهره‌گیری از ترفندهای مرگبار و جدیدی که این گروه سربازان آمریکایی در عراق را به کشتن داده، حاکی از این واقعیت است که نیروهای کانادا به زودی با بمب‌های بزرگتر و کشنده‌تری در افغانستان روبرو خواهند شد. جنرال هیلیر به خبرگزاری کشور گفته است توانایی شورشیان طالبان در ساخت مواد منفجره و بمب‌های پیچیده کنار جاده‌ای و نیز به دام انداختن نیروهای کانادا افزایش یافته و ناتو و به ویژه کانادا نباید با دست کم گرفتن این گروه در حفظ امنیت و سلامت نیروهای خود کوتاهی کند. در حالی که بسیاری از خبرگان نظامی و ناظران کانادایی به تقویت، انسجام و افزایش هواداران طالبان در افغانستان اذعان کردند، این فرمانده بلندپایه ارتش کانادا در افغانستان تاکید کرده امروز شورشیان طالبان به مین‌های ضد تانک مجهزند و آنها را در کنار جاده‌ها و زیر گلولای غرب قندهار مخفی می‌کنند. و یادآوری کرده است 73 سرباز کانادایی بر اثر اصابت خودروهایشان با بمب‌های کنار جاده‌ای طی 2 سال گذشته در منطقه کشته شدند. ریک هیلیر هشدار داده است طالبان با توجه و هوشیاری تاکتیک‌های نیروهای ائتلاف و سربازان کانادا را نظاره می‌کنند و در تلاش‌هایشان برای پیشرفت توان نظامی و تغییر ترفندهای خود هوشمندانه عمل کرده‌اند. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد نگرانی های جدی اتاوا برای حفظ امنیت سربازان کشور در افغانستان سبب شده که وزارت دفاع دولت فدرال برای یافتن راهکارهای مؤثر و جدید به بخش خصوصی روی آورده و برای پیشبرد تاکتیک های دفاعی ارتش در قندهار درخواست کمک کرده است. از سوی دیگر سران 8 کشور عضو ناتو در کنفرانس جمعه گذشته در اسکاتلند توافق کردند برای حفظ امنیت در جنوب افغانستان باید سربازان بیشتری را به این منطقه آشوب زده اعزام کنند. پیتر مکی وزیر دفاع و مکسیم برنیه وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در کنفرانس خبری مشترکی در حاشیه این همایش در اسکاتلند به خبرنگاران گفتند از کشورهای عضو ناتو در افغانستان خواستند تا برای حفظ امنیت نیروهای نظامی کانادا در قندهار سربازان خود را افزایش دهند. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود از ساخت پایگاه جدید نظامی کانادا در قندهار افغانستان.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در یک مراسم ویژه طراحی فی‌البداهه و امضای کتاب، مهندس هوشنگ سیحون، آرشیتکت، طراح و نقاش سرشناس ایرانی ساکن کانادا، در گالری سیحون لس‌آنجلس حضور یافت و با نوآوری خاص خود امضای تعدادی از علاقه‌مندان را روی یک صفحه کاغذ تبدیل به یک طرح نقاشی کرد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس.
طراحی فی‌البداهه روی امضای اشخاص یکی از هنرهای ظریفه مهندس هوشنگ سیحون است که با بیش از 6 دهه فعالیت در پاسداری فرهنگ ایران در زمینه‌های مختلف هنرهای زیبا، استادی دانشگاه تهران، طراحی بناهای تاریخی چون راه‌آهن تهران و آرامگاه بوعلی سینا در همدان و خلق برخی از بهترین آثار نقاشی ایرانی پس از انقلاب در خارج از ایران در گالری سیحون لس‌آنجلس، محلی که دختر او مریم به معرفی و اشاعه هنر هنرمندان ایرانی در این دیار اشتغال دارد، برگزار شد. خانم مریم سیحون، کیوریتور گالری، درباره برپایی این جلسه ویژه طراحی فی‌البداهه به رادیو فردا چنین میگوید:
امروز ما گفتیم که یک چنین برنامه استثنایی بذاریم فقط برای 3 ساعت که ایشون روی امضاهای کسانی که مایل بودن براشون طراحی کنن و در ضمن 2 کتابی رو که دارن بتونن امضا کنن که برای دوستدارانشون اینجا باشه، و این برنامه رو استثنائاً ما امروز در این گالری انجام دادیم. کتاب اول که کارای سیاه قلمشون هست از صحنه‌ها و منظره‌های ایران که در پاریس به چاپ رسیده بود و کتاب دومشون نیم قرن آثار هنریشون هستش که از بناهای تاریخی که ساختن، برخی از ساختمان‌های معروف ایران تا نمدهاشون و آبرنگ‌هاشون همه در این کتاب گنجانده شده.
کار ابزاهای فلبداهه نوعی طراحی سورئالیستی است که پیش از این با فرم دیگری بر روی بیش از 500 بلیت ورود به ایستگاه‌های مترو پاریس تجربه شده است.
از موقعی که بچه بودم حتی میخوام عرض کنم، من همیشه وقتی که جلو ابرها وای میسادم یا جلو یه لکه آبی که رو زمین ریخته وای میسادم، نگاه میکردم و تو بحرش میرفتم که از تو این چه شکلایی میتونم کشف بکنم و ببینه. همیشه تو ابرهای آدمیزاد یا حیوانات اینجوری پیدا میکردم. این هدف من بود از نظر این که کشف بکنم از خیلی چیزایی که یه نوع فکر انتظاریه، شاید میشه گفت سورئالیست در حقیقت. این بود که بعد از انقلاب که آمدم به فرانسه، اولین کاری که روی این زمینه کردم روی بلیط های مترو بود، مترو فرانسه، که بلیط مترو یه نوعی فقط روش چند تا عدد داره، چند تا نوشته داره، مترو اتوبوس نما فلان و همین. روی این من فکر کردم که انواع خطا رو من میتونم اضافه کنم از توش فکر شکلای عجیبه.
این شکلای مختلف
500 تا بلیط مترو رو 500 شکل مختلف که دو تاش با هم شبیه نیست در واقع که دارم همه رو، که 40 تاش تو همین کتابم هم چاپ شده.
آقای مهندس ایهون، این فقط یکی از کوچکترین کارهای شماست، ولی به قدری شما خلاقی و من میخوام بدونم این نیروی خلاقه از کجا نشأت میگیره که اینقدر فراوونه و اینقدر تموم نشدنیه.
این است که وقتی که نگاه میکنم به اون امضا یا به هر چیزی، خیلی سریع حس میکنم چی میشه از توش در آورد، به چه چیزایی میخوره، چه چیزاییش. خودم هم در نقاشی خیلی این کارو میکنم، اغلب خطای خیلی شانسی میکشم روی صفحه کاغذ و بعد توی این سلوم شروع میکنم به کشف کردن. بیشتر این کار اسبایی که الان میبینید اونجا، بیشتر اینا توی این مایه هاست.
در حالی که وقتی تماشاگر نگاه میکنه به این نقاشی ها، فکر میکنه که تمام خطوط با حساب و روی حساب و کتاب واقعا کشف شده.
نه، حساب کتاب نبوده، خیلی اتفاقیه، ولی روی اتفاقی کشفای حساب کتاب اون وقت در میاد.
خب مثلا روی این اسباتون شما وقتی که رنگ رو اضافه میکنین، چی باعث میشه که شما رنگی به خصوصی رو انتخاب کنید؟
مربوط میشه به باز به احساس خود آدم، خود من، که چه رنگایی با چه رنگایی با هم دیگه تطبیق میکنه، جور در میاد، جالب میشه. اون کشف نیست، این دیگه مربوط میشه به زیبایی شناسی و این حرفا.
آقای مهندس ایهون که امروز دوران بازنشستگی اما همچنان فعال یک زندگی حرفه‌ای پربار و درخشان را می‌گذراند، روزهای خود را به شنیدن موسیقی کلاسیک ایرانی و اروپایی، طراحی و خواندن کتاب‌های تاریخی و باستانی می‌گذراند. برای یک مغز خلاق که نمیدونه چجوری این خلاقیت رو بده بیرون، بهترین توصیه‌ای که میتونیم مثلا به جوانای خلاقی که کار هنری دوست دارن، کار نقاشی دوست دارن بکنید چیه؟
من فکر میبرم که باید خودشون اول پیدا بکنن، ببینن چی هستن و از توی وجود خودشون و از توی ضمیر خودشون چه چیزایی میتونه در بیاد، اونو تقویت بکنن، تقلید نکنن، به خصوص من اینو توجه.
فیروزه خطیبی با مهندس هوشنگ سیهون گفتگو کرده بود. یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد در عصر ارتباطات و تکنولوژی، روابط عاشقانه افراد نیز تغییر کرده است. بنا به این نظرسنجی، به هم زدن روابط عاشقانه از طریق ایمیل و یا SMS یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای پایان بخشیدن به روابط عاشقانه است. مهدیه جاوید.
یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد از هر 7 نفر یک نفر از طریق ایمیل و یا SMS از پایان رابطه عاشقانه اش مطلع می‌شود. دوست پسر و یا دوست دختر این افراد با ارسال حداکثر چند خط به طرف مقابل می‌گویند رابطه پایان یافته است. اما راب بارنرز، رئیس سایت moneysupermarket.com که این نظرسنجی از طریق آن انجام شده است، میگوید از نتیجه نظرسنجی متعجب نیست. آقای بارنرز میگوید امروزه اکثر ما هر روز از ایمیل و یا اس ام اس استفاده میکنیم. بنابراین با وجودی که ممکن است به هم زدن از طریق اسمس ناخوشایند به نظر آید، اما تعجب برانگیز نیست. به نظر میرسد به هم زدن رابطه از طریق اینترنت بدترین روش ممکن نیست. بر اساس این نظرسنجی 4% افراد بدون هیچ نوع اطلاعی رابطه خود با طرف مقابل را قطع می کنند. بر اساس این نظرسنجی 1% افراد از طریق سایت های روابط اجتماعی مانند اورکات، فیسبوک و یا مای سپیس به طرف مقابل اطلاع می دهند که رابطه پایان یافته است. یکی از سرشناس‌ترین افرادی که قربانی پایان یافتن رابطه‌اش از طریق اس‌ام‌اس شد، کوین فدرلاین، همسر بریدنی سپیرز، خواننده پاپ است. بنا به گزارش‌ها، بریدنی از طریق اس‌ام‌اس زمانی که همسرش در حال بازی در یک فیلم بود، به او اطلاع داد که تقاضای طلاق کرده است. در همین حال، 1/4 افرادی که بیش از همه با تکنولوژی آشنا هستند، افراد بین 18 تا 24 سال میگویند روش‌های سنتی تر به هم زدن مانند نوشتن نامه را ترجیح می‌دهند. 2194 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.
تغییر روابط عاشقانه افراد در عصر ارتباطات و تکنولوژی، گزارشی بود از مهدیه جاوید. اما در دبی، چهارمین دوره فستیوال فیلم دبی یک شنبه 16 دسامبر به پایان رسید. در این فستیوال فیلم لبنانی زیر بمب‌ها جایزه اصلی را به خود اختصاص داد. مانیا منصور نگاهی کوتاه دارد به فستیوال فیلم دبی.
چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی که از 9 دسامبر در شهر دبی در امارات متحده عربی شروع شده بود، 16 دسامبر پایان یافت و فیلم زیر بمب‌ها ساخته فیلیپ ارتنجی محصول کشور لبنان توانست جایزه اصلی فستیوال دبی را به خود اختصاص دهد. این فستیوال با نمایش فیلم مایکل کلایتون آغاز شد و 115 فیلم از بیش از 40 کشور جهان در آن به نمایش درآمدند. بیش از نیمی از فیلم‌هایی که در فستیوال دبی به روی پرده رفتند از خاورمیانه بودند و سایر فیلم‌ها از آمریکا، فرانسه، انگلستان، هند، ژاپن و دیگر کشورها بودند. جورج کلونی و شارون استون از ستارگان هالیوود و فاتح آکین، یوسف شاهین و مایکل چیمینو از کارگردانان مطرح جهان از مهمانان فستیوال امسال بودند. همچنین گلوریا استفان، خواننده معروف آمریکای جنوبی، اکبرخان، هنرپیشه هندی و سارا شاهی، هنرپیشه آمریکایی ایرانیال از که در فیلم شرق آمریکا بازی کرده و پاولو کویلو نویسنده معروف از دیگر مهمانان فستیوال دبی بودند. فیلم زیر بمب‌ها داستان زنی مسلمان است که در روزهای حملات هوایی اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان به کشورش باز می‌گردد و در راه یافتن پسر 6 سالش دل به یک راننده تاکسی مسیحی می‌بازد. ندی ابو فرهاد بازیگر زن فیلم نیز توانست جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال دبی را به خود اختصاص دهد. در فستیوال فیلم دبی دو فیلم از ایران نیز شرکت داشتند. فیلم حافظ ساخته ابوالفضل جلیلی، فیلمساز متفاوت ایرانی که محصول مشترک ایران و ژاپن است و داستان زندگی یک فرد روحانی را بازگو می‌کند که عاشق صدای دختر پشت دیوار خانه‌اش می‌شود. فیلم آنسه ساخته نقیه نعمتی که داستان فرار 3 سرباز ایرانی و گیر افتادن آنها در برف و کولاک است نیز در فستیوال دبی به نمایش درآمد. از رقیبان فیلم لبنانی زیر بمب‌ها می‌توان به دو فیلم از کشور تونس اشاره کرد.
مانیا منصور نگاهی داشت به فستیوال فیلم دبی و اکنون گزارشی از دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان با پیروزی بر حریفان خود راهی مرحله بعدی شدند. در این بازی‌ها که عصر دوشنبه در شهرهای تهران و اهواز انجام شد، در مرحله 1/16 نهایی تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4-1 از سد پتروشیمی تبریز گذشت و در دور 1/8 نهایی دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهر اهواز بعد از اینکه در پایان 90 دقیقه با تساوی پرگل 4-4 به پایان رسید، در ضربات پنالتی تیم فولاد با نتیجه 4-3 همشهریش را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. بدین ترتیب تیم پرسپولیس در دور 1/8 نهایی روز دوشنبه آینده با پاس همدان دیدار می‌کند و برنده این مسابقه در مرحله 1/4 به دیدار تیم فولاد خوزستان خواهد رفت. بر اساس ضوابط جدید سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی